تا در سامانه جدید به آدرس saman.mrud.ir مراجعه و ثبت نام کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت ثبت نام در شهرهای انجام می شود که تاکنون تأمین زمین شده است. به محض تأمین زمین ثبت نام در مابقی شهرها هم انجام خواهد شد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اسم مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو،
این که میگن خواستن توانستنه یک واقعیته. من اینو خودم عملا لمس کردم و باش زندگی کردم.
بانو رویا مولایی، دانش آموخته ارشد رشته زمین‌شناسی گرایش پترولوژی، دبیر کمیته اکتشافات سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان، مهندس نمونه این استان در سال 94، عضو کانون زنان بازرگان زنجان.
من زنجان به دنیا آمدم، شهر زنجان تو محله قدیمی که معروف هم هست محله رضوی زنجان، و تو محلی ها میگن گرنیه، در واقع بافت قدیمی زنجان هست. زادگاه هم اونجاست. پدر من، پدرش در واقع ملاک بوده، پدر پدرش ملاک بوده تو زنجان. مادرم خانه داره، چون پدر من شمعی اقتصادی خیلی خوبی داره، خودش این باغ املاک رو افسایش داده. بعضی هستن که مثلا یه تیکه زمین میرسه بهشون، یا اونو حفظ میکنن یا میفروشن میره، ولی بابای من هم چه خصلتی نداشته، اینو افسایش داده. بعد تو بازار هست کار فرش بود، فرش دست باف. تا دهه 70 75 6 که اون موقع، بعد اون دهه 80 که وضعیت فرش خراب شده، اینا اومدن کار فرشای ماشینی، که فرش ماشینی هم کلا جمع کرد، الان تو کار نخ و الیاف و اینجور چیزاست. من زمان کودکی حوالی 7-8 سال واقعا خجالتی بودم، منزوی بودم، همچی خصلتی داشتم. ولی دوران نوجوانیم خیلی بهتر شدم. دوران من دوران نوجوانی یعنی دوران راهنماییم، من خب معلمای فرهنگی بودن، ازشون انرژی میگرفتم، خیلی دوستشون داشتم، باشون ارتباط برقرار میکردم، تو گروه ها شرکت کردم، گروه های فرهنگی، دهه فجر برنامه اجرا میکردن، بعد همیشه تو این گروه ها شرکت میکردم دوران نوجوان. احساس میکنم که از اون دوره شروع شد که من بخوام وارد اجتماع بشم.
انتخاب رشته به ظاهر اشتباه خانم مولایی به وقت ورود به دانشگاه، بعدها سرنوشتشون رو تغییر داد.
دوران دبیرستان که زمان انتخاب رشته، من اون موقع خب میدونید خانواده قدیمی وقتی که بچهشون تحصیل میکرد، درس میخوندن، درس خوب میخواستن که تشویقش بکنن که درسش خوب باشه، بهش میگفتن که باید دکتر بشه. انقدر اینا تو گوش من خونده بودن. من دوران دبیرستان که برای انتخاب رشته میخواستم انتخاب بکنم رشته تحصیلیم رو، از طرف مدرسه ما رو بردن دانشگاه علوم پزشکی واحد تشریف. من چون خیلی تشویق میشدم از طرف خانواده، و از طرف دیگه تنها جایی که رفتیم دوران دبیرستان برای بازدید برای انتخاب رشته فقط دانشگاه علوم پزشکی بود، جای دیگه نرفتیم، من همون موقع احساس کردم که من به رشته پزشکی خیلی علاقه دارم. فکر میکردم یه آینده خودم رو همیشه توی بیمارستان و نمیدونم مطب و اینجور جاها میدیدم، بهش فکر میکردم همیشه، اصلا رویام شده بود. واقعیتش موقع درس همم بد نبود، جز نامبروان های کلاسم بودم. یه اشتباه کوچیک توی انتخاب رشته باعث شد که من زمین‌شناسی رو بخونم و به این سمت هول داده شدم. مجبور شدم دیگه فعلا ادامه بدم تا زمانی که کارنامه‌ام بیاد، بدونم که به غیر از این بعد این به کدوم رشته ها من تو کدوم رشته ها قبول شدم.
همه چیز زیر سر زمان بود. این زمان بود که با گذشتش عشق به رشته تحصیلی و ادامه کار در اون رشته رو برای خانم مولایی شیرین تر کرد.
وقتی که رفتم ثبت نام وارد دانشگاه شدم، خب طبق بقیه بچه‌ها که خب ترم اولی هستن میرن دانشگاه، با محیط دانشگاه رفتم دانشکده علوم، چون رشته ما مربوط میشه دانشکده علوم، دوستان جدیدی پیدا کردم. حالا من منتظر بودم که کارنامه هم بیاد هفته اول و دوم. بعد اینکه کارنامه اومد من فهمیدم که رشته‌های دیگرم قبول شدم، ولی خب این زمانی بود که من دوستای جدیدی پیدا کرده بودم و چون رشته ما زمین‌شناسی تو دانشگاه ارومیه دومین ورودی بودیم تو اون سال، خیلی به همون وقت میذاشتن، زمان میذاشتن. ما اصلا در واقع داخل دانشگاه داخل کلاس نبودیم، از روز اول تو صحرا بودیم. پس سنگ رو زمین بود، برمی‌داشتن به ما میگفتن این چیه، آذرین درونیه بیرونیه، و من کم کم علاقمند شدم به این رشته.
بله
واقعا علاقه پیدا کردم به رشته کانی شناسی، چون هم نصف زمانم تو بیرون بود، نصف زمانم در آزمایشگاه کانی شناسی.
بله.
زیر میکروسکوپ سنگا رو میدیدم، زیبایی‌هاشون رو. اینا باعث شدن که من در واقع واقعا علاقمند بشم به این رشته، و استادام که اون موقع بودن هم عملیاتی کار میکردن، هم به صورت ستادی تو دانشگاه هیئت علمی بودن و تدریس میکردن. چون عملیاتی کار میکردن علاقه منو دیدن به کانیشناسی، خب منو به افراد مختلفی معرفی کردن، چون میدیدم من کانیشناسی رو دوست دارم. میدونید که سنگا هست کانی ها تشکیل میشه. میفرستادم دنبال پیش این استادایی که خبرن تو این کار. بعد تو این حین من با یه استادی آشنا شدم که از کانی ها تابلو سازی انجام میداد، مثلا یه تابلویی درست میکرد، نمایشگاه را مینداخت، نمایشگاه سنگ. من چون اینا رو که دیدم علاقمند شدم که خودم هم بیام برم سنگا رو بشناسم، بعد بخوام تابلو درست بکنم، و این کارا رو انجام دادم. تو ابتداعا مرحله به مرحله که رفتم جلو، خب ما هر چقدر که پیش می رفتیم، درسمون پیش می رفت، با معادن آشنا می شدیم. توی بازدیدهای معادن من به این نتیجه رسیدم که خب ما به جای این که من بخوام برم در واقع دنبال کار تدریس، و اکثر خانم ها حتی آقایون دنبال این بودن که توش زمین شناسی برن هیئت علمی بشن، یا نهایت مثلا اگه ادامه تحصیل دادن یا اگر ندادن برن دبیرستان تدریس بکنن، من مسیرم رو جدا کردم. سال آخر دانشگاه هم بود که با سازمان صنعت معدن، که اون موقع صنایع و معادن بود، آشنا شدم. اونم از طریق باز استادم که یک نامه‌ای رو آوردم به سازمان، به یکی از دوستانشون که کار حفاری انجام میدادن، حفاری چاهای آب. من اومدم سازمان، با بچه‌های سازمان که آشنا شدم، یک تلنگری به من خورد که من بیام برم دنبال کار اکتشاف، خودم معدن ثبت بکنم. از همون موقع، از سال آخر دانشگاه، من اومدم دنبال کار اکتشاف.
از تصمیم گیری تا به نتیجه رسوندن اهدافی که در ذهن خانم مولایی بود، تلاش نیاز بود و کمک گرفتن از مشاوره های افراد خبره در حوزه معدن.
تلنگر به هم خود که من باید خودم معدن ثبت کنم، ولی نمیدونستم از کجا شروع کنم. ثبت معدن هزینه نیاز داشت. خب علاوه بر هزینهش تجربه لازم داشت برای من کاری که کردم که چیزی، من اصلا نمیدونستم از کجا شروع بکنم، کجا برم معدن ثبت بکنم. اومدم آشنا شدم یه دفتر فنی من تو زنجان زدم. اون موقع سال 82 نظام مهندسی نبود، از سال 83 نظام مهندسی تأسیس شد. توی زنجان دفتر فنی خیلی کم داشتیم.
بله.
من اومدم یه چند نفر رو باشون آشنا شدم، گفتم یه دفتر فنی بزنیم، کاری فنی معدن انجام بدیم، نه به صورت سنتی، به صورت علمی بریم جلو. و اینا هم استقبال کردن. نفراتی که باشون آشنا شده بودن آدم های قدری بودن، و اون موقع مثلا یکیشون مدیر تصفیه خانه مثلا صد تهم بود.
کجا بود؟
صد تهم. یکی مثلا مدیر اکتشاف مثلا معدن انگوران بود.
بل.
یکی کارشناس نمیدونم سازمان زمین‌شناسی بود.
خیلی جالب بود.
آره، از اینو مشاوره گرفتم، ما با هم در واقع مچ شدیم، یه دفتری رو تأسیس کردیم به صورت تابونی. اون سال من یادمه ما 14 نفر عضو داشتیم توی تابونی، یک خانم فقط من بودم. ما این کار رو با هم دیگه شروع کردیم از سال 82. بعد اون سال 83 که سال نظام مهندسی تأسیس شد، بعد ارتباطات بیشتری گرفتیم با روستایی ها، با کسایی که مستقیما با معادن و اینا ارتباط داشتن. من کم کم در واقع من رفتم به کوها و دشتا. هر کسی می اومد، چون دفتر داشتیم، مثلا یک روستایی بلند می شد می گفتید که بالای سهلا تو زمین من مثلا این سنگ پیدا شده.
بله.
ما برای این که مثلا اینو ثبت کنیم چی کار بکنیم؟ چون من پروسه ثبت رو یاد گرفته بودم از صنایع معادن.
بله.
میگفتن که باید جی پی اس اونجا رو داشته باشی که بیاین نقشه‌شو بکشیم ببینیم مثلا محدودتون آزاده یا در اختیار کسی هست. برای این کار میرفتیم بازی کارشناسی. چندین و چند بار این اتفاق تکرار شد. من سر زمین‌ها رفتم، سر بازدید ها رفتم، سنگ ها رو شناختم، اون چیزی که رفتم علمی که توی دانشگاه یاد گرفته بودم عملا اینجا اجرا کردم. اینا باعث شد که کم کم حالا من یاد گرفتم مثلا محدودهی که ثبت شده بود بغلش اگر خالی میشد میومدم خودم ثبت میکردم، یا گاهن نفراتی بودن میومدن خب وسع مالی نداشتن یا اینکه علمش رو نداشتن به من پیشنهاد میدادن که شراکتی با هم دیگه کار بکنیم. مثلا یه درصدی میگرفتیم، کار رو شروع کردیم، اکتشاف ها رو تکمیل می کردیم، به بهره برداری رسوندیم. بعد اکتشافات و اینه که کارامون در واقع ارتباطاتمون بیشتر شد. سال 93 من خودم صاحب معدن شدم،
معدن
سنگ آهن.
و تلاش های ارزشمند خانم مولایی در جهت ایجاد اشتغال و فاصله گرفتن از خام فروشی.
مدنی که الان دارم از آن سنگ‌آهنه. سنگ‌آهن چند نوع داره؟ هماتیت، مگنتیت. اونی که در واقع اقتصادی هم. من از هماتیتش رو دارم. هماتیت بیشتر بازار مصرفش عیار پایینش کارخونه سیمان هستش.
بله.
من از کارخونه سیمان شروع کردم. ارتباطاتی که دارم سال 93-94 به سیمان کردستان باز دادم. اینو بهتون بگم اولین صادر کننده سنگ آهن از زنجان به عراق هستم.
زنده باشید ایشالا.
اولین کسی هستم که بازار سنگ آهن هماتیت زنجان توی عراق شناسوندم. مستقیما توی معدن 8 نفر الان کار میکنن.
بله.
مستقیما.
خدا قوتشون بده.
سلامت باشید. غیر مستقیم ممکنه که 50 نفر یا بیشتر ارتباط در واقع بخوام از این معدنیون ببرم. چرا؟ چون بادی که ما در میاریم با کامیون ها هم میکنیم به بازار مصرف. اینو در واقع استقاضاییه. علاوه بر اینکه خودم تخصص دارم تو این رشته، خودم زمین‌شناسم. یه مسئول فنی استخراجی در کنارم دارم که توی معدن به من کمک میکنه. البته اینو بهتون بگم سنگ آهن تنها تخصص من نیست. من یه معدن اکتشافی نیست هم دارم، الان دارم اکتشاف اونو تکمیل میکنم. دوست دارم که تو کار فراوری معدن، من دوست ندارم خام فروشی بکنم. الان تو این مسیر افتادم که با یه عده صحبت کردم، یعنی در واقع دارم مسیرشو طی میکنم. حقیقتش رو بخواد خاکم رو ببرم فراوری بکنم، اگه امکان داشته باشه یه سرمایه گذاری جذب بکنم به معدنم. این که خب در حدی که اگر خود بانک ها منو یاری بکنم بتونم یه وام چیزی بگیرم که کارخونه فراوری سنگ آهن رو بندازم که آهن هماتیتم رو فراوری بکنم بفروشم، این که بخوام خام فروشی بکنم. خانم های فعال و کارآفرین تو کل ایران زیاد داریم. حتی تو خود زنجان من آمار که گرفتم به بانک اطلاعاتی دارم جون میکنم، خانم هایی هستن که به صورت زیرزمینی کار میکنم. من بهشون توصیه میکنم که اصلا نترسن. چرا که نه؟ من سال 87 با یه اکیپی تو اتاق بازرگانی آشنا شده بودم از رؤسای اتاق بازرگانی استانها. من یه سوال کردم از رئیس اتاق، گفتم من چیکار کنم پولدار بشم؟ یک جمله گفت. گفت چیزهایی که داری استفاده بکن. گفتم یعنی چی؟ گفت من یه خانمی میشناختم توی تبریز، اومد از کار خونگی شروع کرد، مربا، تهیه مربا و توشی خونگی درست میکرد، میداد به در و همسایه. یه مدت بعد دید که مشتریاش زیاد شده، یه دکون گرفت. اون دکون رو بعد شعبه کرد. به من میگفت الان بزرگترین کارخونه مواد غذایی استانمون رو اون خانم داره. من فکر میکنم الان خانم های زیادی داریم تو، حتی من الان سطح استان خودم دارم میبینم، به صورت زیرزمینی کار میکنن. میده خشک، مواد صنایع غذایی، چه میدونم کارهای صنایع دستی، اینا اطلاعاتشون رو ببرم بالا. الان خدا رو شد اینترنت و اینجور چیزا هم هستش، میتونم تو اینترنت اطلاعات بگیرم چجوری خودشون رو معرفی بکنم، بشناسونم و کارشون رونق بگیره. خود من حقیقتا من میگم اصلا میشناسی بدم میومد.
بله. اون از شما خوشش اومد دیگه خانم.
ولی رفتم من آشنا شدم، دیدم که اولا جسه خیلی قشنگ، این آموزش خیلی مهمه.
بله.
دوران آموزش خیلی مهمه که خدا به شکر من این دوران رو خیلی خوب سپری کردم و استادای خوبی داشتم.
بله.
بعدش هم خب علاقمند شدم، اومدم خب کم کم رفتم اطلاعات گرفتم و خدا رو شد، خدا رو صد هزار مرتبه شد از وضعیتی که دارم الان راضیم و مطمئنم تو این پله هم قرار نمیمونم، من به پله های بالاتر خواهم رفت.
قطعا خواهید رفت خانم مولای نازنین. خدا رو شکر که واقعا از چیزی که به فرمایش خودتون دوستش نداشتید رسیدید به مرحله‌ای که نه تنها دوستش دارید بلکه به توسعه‌اش هم فکر میکنید و به این فکر میکنید که محصولات تولیدی معدن شما نباید خام فروخته بشه، باید فراوری بشه. این که به فکر توسعه کسب و کارتون هستید، یعنی توسعه دانش و تلاش نیروهای انسانی که کنار شما کار میکنن. من براتون سلامتی آرزو میکنم. تن سالم.
خیلی ممنونم بزرگواری.
انرژی که در کلامتون جاری ساری هست.
خیلی ممنونم. لطف کردید خانم مرزاده. ممنون که وقت گذاشتید. من ازتون سپاسگزارم. کارتون خیلی با ارزشمنده. حالا من شاید برای خودم و چند نفر دور و بریای خودم کار میکنم، ولی شما دارید حسده ها رو میشنفید و انرژی میدید.
سلامت باشید. انشالله که
این کار شما ارزشمنده.
ممنونم از نگاه مثبت
شما. سلام اقتصاد. سلام اقتصاد، یه جشن تولد کوچیک و خودمونی با یه کیک و 14 تا شمع. یه جشن تولد برای رفاقت 14 ساله ما و شما و رادیو اقتصاد. بفرمایید، شما هم دعوتید. زمان پنج شنبه 29 مهر ماه. نشانی ما موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز ساعت 17. سلام اقتصاد.
13:25 است و شما به رادیو اقتصاد گوش میکنید. در هفته وحدت مراسم، یا بهتر بگیم مراسم های عقد و ازدواج بسیارند. بی تردید زوجهای گرامی با همدلی و تعصی از حسن خلق نبی خدا صلی الله علیه و آله و سلم راه سعادتمندی و خوشبختی رو پیش رو خواهند داشت انشاءالله. لطفاً در این هفته نورانی وحدت که پذیرای تبریک و شاد باشه ما هستید، در پخش به این نصیحت و تکرار سخن و توصیه هم توجه ویژه بفرمایید. در میان مردم عزیزان و مجالستون که هستید دستورالعمل‌های بهداشتی رو هم رعایت کنید. فاصله 1.5 تا 2 متر، شستشوی مداوم دست ها و استفاده از ماسک.
سلام علیکم و رحمت الله. قرض گرفتن مکروه است، قرض دادن مستحب است، ثوابش هم از صدقه بیشتره. در حدیث داریم صدقه 10 برابر پاداش داره ولی قرض 18 برابر. اگر کسی قرض گرفت فرمودن سر موعد ادا کند، اما اگر توانایی نداشت به طرف مقابل گفتن که مهلت بدید. دستور قرآن است، فنظرتون الى میسره، مهلت بهش بدید تا وقتی که توانایی پیدا کند. بسیاری از افراد در این ایام دست از کار کشیدن، تو خونه موندن، گاهی بدیهاش نمیتونن بپردازن، مستاجر هست اجاره بها رو الان نمیتونه بپردازن، اقساط وام رو نمیتونه ادا کنه چون درآمد چندانی نداره، کار و تلاش مثل سابق نداره. این توصیه قرآن را و حکم فقهی را که از نظر احکام فقهی هم توی رساله ها اومده است که اگر بدهکار توانایی پرداخت بدهی خودش رو نداره بهش مهلت بدهید. امیدواریم کسانی که توانایی دارن در این ایام به افراد ناتوان کمک کنن، قرض بدن، اونا هم از این بحران بگذرن. اونهایی که به هر حال دیونی دارن، طلبکارانی که میتونن بهشون مهلت بدن تا انشاءالله در وقت توان بتونن دین خودشون رو ادا کنن. سالم و موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
سامانه پیام کوتاه ما در رادیو اقتصاد 30,036,37. تلاش کنید که تمام روزهای عمرتون رو زندگی کنید. هیچ وقت به شما آرزوی داده نمیشه مگر اینکه قدرت به واقعیت پیوستن اون هم بهتون داده بشه، ولی باید براش تلاش کنید. اوقات فراغت زمانی بسیار خوب برای انجام کارهای مفیده. فراغتی که انسان پرتلاش به دست میاره هرگز نصیب افراد تنبل نخواهد شد. بزرگترین ضعف ما در تسلیم شدنمونه. مطمئن ترین راه برای موفق شدن اینه که همیشه فقط یه بار دیگه هم که شده تلاش کنیم.